ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. کان کلام فی مباحث من مسائل طهاره و الغسل و انتهى الكلام الى حکم الوضوء مع الغسل تحصل مما بیناه ان النصوص فی المقام على طوائف منها ما دلت على کفایت کل غسل عن الوضوء و منها ما دلت على کفایت غسل الجنابه عن الوضوء و منها ما دلت على ان غیر الجنابه یجب و این غسل غیر الجنابه یجب مع الوضوء و مع قطع نظر عن السند مقتضی الجمع بین هذه النصوص حمل ما دلت على وجوب الوضوء او ثبوت الوضوء في غير غسل الجنابه على الاستحباب لقرينة صراحة سائر النصوص في نفي وجوب الوضوء في غير في مطلق الاغسال سواء كان غسل الجنابه او غير غسل الجنابه بقرينة تلك الصراحة نرفع اليد عن هذه الطائفه الظاهره في وجوب الوضوء في غير غسل الجنابه هذا ما قطع النظر عن السند يعني لو بنينا على صحه سند كلتا الطائفتين والطوائف يكون مختزل الجمع هذا ولكن ما دلت على وجوب الوضوء او ثبوت الوضوء في غسل غیر الجنابه سند و ها ضعیفون ثلاث روایات و کلها ضعف الاسناد فهین ازن لا تصل النوبه الى هذا الجمع فلا مناسب من تقدیم تلک النصوص بل حکم به عدم وجوب الوضوء بل عدم ثبوته و مشروعیته اساسا في غير غسل الجنابة أو في غسل الجنابة يعني في مطلق الأغسال نعم بناء على قاعدة التسامح دلالة أخبار من بلغ يمكن القول باستحباب الوضوء في غير غسل الجنابة أخذا بهذه الروايات لأسنا أسنادها وإن كانت ضعافا ولكن بناء على الرأي المشهور في قاعدة التسامح بناء على الرأي المشهور من أن أخبار من بلغ تثبت استحباب ما بلغ فيه الثواب ولكن بناء على الرأي المختار لا تثبت أكثر من ثواب العمل فعلى أي حال يمكن العمل بأخبار من بلغ في هذه النصوص الضعاف ولكن فتوى المشهور في المقام لا تصلح لجبر ضعف أسناد هذه الروايات لأن المشهور قالوا بوجوب الوضوء في غير غسل الجنابه فلم يعملوا بهذه الاخبار حتى يقال بانجبار ضعف اسناده فتحصل من مجموع ما ذكرنا ان مقتضى التحقيق عدم وجوب الوضوء بل عدم ثبوته في غير غسل الجنابه يعني مع الغسل الا بناء على اخبار من بلغ و اخبار من بلغ قلنا لا تثبت على التحقيق الاستحباب والغاية ثواب العمل فلا يمكن الفتوى باستحباب وضوء في غير غسل الجنابة بأخبار من بلغ على التحقيق فيبقى كلام واحد وهو القول بالاحتياط الاستحبابي يعني مقتضى الجمع بين نصوص المقام رعايتاً لمفاد هذه النصوص وإن كانت ضعيفةً القول بالاحتياط الاستحبابي. وعما ما يتراءى في فتوى المعاصرين بعض المعاصرين من التفصيل في المقام بين الأقصال الواجبة وبين الأقصال المندوبة فأفتوا في المندوبة أقصال المندوبة بوجوب الوضوء مع الغسل، هذا لا أساس له، يعني لا شاهد له لا من الروايات ولا من الفتوى، يأتي بيان ذلك. ثم يقول الكلام فيما إذا أحدث في أثناء الغسل والقول في المقام ثلاثة أقوال، يعني اختلفوا على ثلاثة. القول الأول صحة الغسل ولعله قول الأكثر. القول الثاني بطلان الغسل، وهناك تفصيل ومقتضى التحقيق صحة الغسل، وذلك بدليل الإطلاق المقامي. من أجل الإطلاق المقامي نقول بصحة هذا الغسل، وأما وجوب الوضوء يعني القائل بالقول بوجوب الوضوء فالأقوى عدم وجوبه، فبذلك ينفى ذلك التفصيل المفصل. والوجه في ذلك لأن الإطلاق المقامي هو ظاهر النصوص، الإطلاق المقامي لا فرق بينه وبين الإطلاق اللفظي، من حيث كون كلا الإطلاقين يكون من ظواهر النصوص، وكل ظاهر حجة، يعني قاعدة حجية الظواهر كما تأتي وتجري في الإطلاق اللفظي كذلك تجري في الإطلاق المقامي. فإذا كان الإطلاق المقامي في المقام موجودا مقتضاه أن يكون عدم وجوب الغسل وعدم الأمر بالغسل، عدم وجوب الغسل وصحة الغسل، عدم وجوب الوضوء وصحة الغسل بلا ذم الوضوء ولو أحدث في الأثناء، هذا يكون ظاهر الدليل مستند إلى الأمارة وظاهر النصوص حجة. فالمستند ينتهي إلى الأمارة، ومع ذلك لا تصل النوبة إلى الأصل، تمسك بعض بالأصل أصالة الاشتغال أو غير ذلك لا تصل النوبة إليه. عرض بکنم که کلام در این بود که آیا سایر اقصال از جنابت وضو درش واجبه یا خیر. عرض کردیم به شما نصوص رو در دفعات قبل خوندیم، من بنا ندارم نصوص رو بخونم، فقط به عنوان این ابواب اشاره میکنم به شما. عرض کردم طایفه ای از نصوص که مستفیضه بودن و درش چند نص صحیح بود دلالت داشت بر این که هر غسلی کل غسله یکفی و یجزی عن الوضو. قبلا این باب 33 از ابواب الجنابه، باب عن کل غسله یجزی عن الوضو، این روایتش خوندیم دفعات قبل، در اشتباهی صحیح هست و صریح. بله، باب دیگه هم هست که عدم و جواز الوضوء مع غسل الجنابه قبله ولا بعده. از کردیم بین این دو تنافی چی آقا؟ نیست، مثبتین هستن اثبات میکنن، این منافات نداره. بله، فلذا عقص به هر دو میکنیم، هیچ تنافی بینشون نیست. و یک باب دیگری هم هست که باب این بابی که دوم بود باب 34 بود، یه باب دیگه هم از باب 35، باب استحباب الوضوء قبل الغسل فی غیر الجنابه، که این سه تا روایتشون آورده و دیگران هم که من دیدم همین دو سه تا روایت آوردن، مرحوم خویی مستمسک، دیگران در حدائق در جواهر دیگه غیر از این سه روایت دیگری رو ندیدم ذکر بکنن که دل بر این باشه. این سه تا هر سه تا ضعیفه. اولی که مرسل هست، که مرسلات ابن ابی عمر رو که ما در جاش بحث کردیم و حجت نمیدونیم که عن ابن أبي عمير عن رجل أن أبي عبد الله السلام قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة، يعني غير غسل الجنابة قبلش وضوء باید گرفت. و دیگری هم باز خب ایشون فتوا خودشو گفته جمع کرده بیم. چون این که گفته که وضو واجب هست در غیر غسل جنابت، اونها صریح بودن که در غیر غسل جنابت به اصطلاح کافیه، مجزیه. روایات صریح داشتیم که در غیر غسل جنابت یجزی عن الوضو، اون عکس به صریح کرده و این امر رو حمله بر چی کرده؟ آقا استحباب کرده. این به اصطلاح فتوای خودش عنوان باب قرار داده بعد الجمع بین این و اون که من قبلا عرض کردم دیگه. بله، ولی این فرق بین است که عرض کردم به شما سند اینا چی باید باشه؟ صحیح باشه، که این یکی الان ضعیفه. روایت بعدی هم که عرض میکنم به شما، روایت باز این روایت رو هم در هم کلینی نقل کرده هم شیخ، که عن محمد بن حسن صفار، عن یعقوب بن یزید، عن ابن ابی عمیر، عن حماد بن عثمان او غیره. خب این آخریش که او غیره شد، این رو میکنه مرسل، چون وقتی که مردد شد بین یک معلوم و مجهول، همیشه سند روایت تابع اخص حال روایت هست. باسیم توجه فرمودید، یعنی اون پس ترین وصفش وقتی که یک نفرم باشه کل روایت رو میکنه چی؟ آقا ضعیف. همین احتمال ترددی که شده که روایت میشه مرسل، درکه مرسل میشه و اینم ضعیف میشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی کل غسل وضوء الا الجنابه، که اینم مثل همون قبلیه. روایت سوم هست محمد بن حسن صفار که شیخ طوسی ازش نقل میکنه به سندش، ان یعقوب بن یزید، ان سلیمان بن حسن، ان علی بن یقطین. در این رجال همه خوبن، فقط این سلیمان بن حسن است که هیچ توثیقی هم نداره، از مشاهیر هم نیست اصلا، فلذا هیچی. این روایت بازم میشه چی؟ آقا ضعیف. خب متنش چی هست؟ متنش اینه: اذا اردت ان تغتسل للجمعه فتوضأ واغتسل، به نسخه هم ثم اغتسل. توضأ اول امر وضو کرده، این قبلش وضوئه، مثل اونا میشه، چون قبلهو داشتن اونا، قبلهو وضوئن، ولیکن این در خصوص چی هست؟ آقا جمعه هست. خب اینش هم روایتش هم چی هست؟ آقا ضعیفه. ما فقط اون روایاتی که دلالت بر امر به غسل دارد همین سه تا هستن، که هر سه تا ضعیف هستن، دو تاش کلی هستن، یکی در مورد جمعه هست. خب حالا ما باشیم و اگر مقتضای صناعت در اصول جمع به این نصوص بخوام بکنیم، چیکار باید بکنیم؟ اگر ما این سند اینها رو تصحیح بکنیم، مثلا کسی قائل باشد که روایات مشایخ ثلاث صفوان ابن ابی عمیر و بزنتی مرسلاتشون کل مسندات هست به دعوای اجماع کشی و کذا و کذا، اون بحث مربوط به خودش که ما در همین کتاب مقیاس الروات مفصل و هم در کتاب مقیاس الروایی در هر دو جا آوردیم ادله رو که این درست نیست و قرائنی رو و شواهدی رو که اصلا این قابل التزام نیست این حرف، و اجماع کشی هم جواب دادیم اونجا، توجیه کردیم که اصلا این نمیخواد اجماع کشی بگه که حجته، بله میخواد بگه که مرسلاتش مثل مسندات هست، اما اینکه آیه حجته مطلب دیگری هست. در اینجا ما چون میدونیم که در میان مسندات ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی در کتب روایی کثیرن اشخاص ضعف و ضعیف بینهم و بین المعصوم وجود دارد، لذا اون احتمال بابش در اینجا باز میشد دیگه. مسندات هم باشد خب فوقش مثل مسندات بشد، که چی؟ اینجا واسطه هست شده و ممکن است که اون واسطه‌ای که هست شده وجدانن یکی از اون چیزا باشه، آقا ضعفا باشه، اونم زیادن در اسناد اینا واقع شدن. ادله مختلف خلاصه چند وجه آوردیم، یکی از اون وجوه اینه. خب اینو قبول نکنه، کسی قبول بکند این روایت اولی را فقط صحیح بدونه، اون دوتای دومی سومی هم میشه چی؟ آقا مؤید. اما اگه کسی اون اولی رو که به سلام مرسلات ابن ابی عمیر قبول نکند، این رو باید ضعیفه دیگه. خب ما که قبول نداریم ضعیفه، بعد ضعیف شد اصلا نوبت به اون جمع نمیرسد. ببینید اگر ما بنابرای صحیح بذاریم این اسناد رو، یکی رو لاعقل شهرت که برخلاف دیگه، چون مشهور اصحاب و قدما قائل به وجوب وضو هستن، وجوب وضو، یعنی اونها قائل هستن که وضو در غیر غسل جنابت چی است آقا؟ واجب هست. ما باید از این استثار وجوب بکنیم، فتوا به وجوب دادن، در حالی که مقتضای جمع بین این و اون وجوب نیست. چی است آقا؟ استحبابه. بله 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 بله. اگر کسی بگد که مشهور از این نصوص استفاده وجوب کرده، توجه فرمودید، این رو دلیل بر وجوب قرار داده. خب اگر بنابر این باشد که ما بخوایم بگیم که مشهور از این نصوص این سه تا روایت استفاده وجوب کرده و این جبر ضعف سند میکند، این کلام واقع در این میشد که اون نصوص اشهر و روایتن هستن، چون تعدادشون از فوق حد استفاده هست و درش روایات متعدد، یعنی باید بگیم که در حد تضافر هستن و تواتر، چون حداقل 20 روایتن در دو تا باب که در میان اینا چندین روایت صحیح وجود دارد و صریح در اجزا هستن، و نتیجه این میشد که این روایت رو وقتی که بنام بر صحتش بذاریم، حالا بگیم که مثلا این ضرور در وجوب دارد و مشهورم بهش فتوا دادن، تازه میرسیم به مقتضای جمع بین این نصوص. نه، قائل به وهم اونجاییست که نصوص معارض نباشه، قبلا هم در جای وهم گفتیم. اون کسی هم که قائل به وهنه در موارد تعارض نمیگن. مقصود اون کسانی که قائل به وهنه هستن این است که اگر یک مسئله یک روایتی باشد که صحیح هست، تامه، یا دوتا که دلالت بر حکمی دارد که مشهور بر خلاف اون فتوا دادن، دیگه نه اینکه اون رو باید خودش مبتلا به معارض باشد. اگر وقتی که مبتلا به معارض بشد، اون وقت نوبت میرسد به ترجیح احد روایتین به فتوای مشهور. توجه فرمودید، اونم در فرضی است که اون تعارض چی بشه آقا؟ بله، مستقر بشه که امکان حمل و جمع نباشد. اصلا ما میخوام بگیم نوبت به این حرفا نمیرسه، چون الان فرض این که ما پس اصلا جای قاعده مجرای قاعده وند چی آقا؟ نیست. اینجا مجرا قاعده چی است آقا؟ تعارضه. خب دیگه این معمولا بعد دیگه این بحث جدایی ندارد اصلا که اینجا بخوام بگیم. در بحث تعارض گفتیم که آیا شهرت فتوایی میتوند مرجح باشد یا خیر، به این نتیجه رسیدیم که بله، شهرت فتوایی از مرجحات غیر منصوصه هست و همین تقریب و تقاریب مشابه که اونجا گفتیم دیگه. بله، اما اون در فرضی است که تعارض بین دو تا طایفه چی بشه آقا؟ مستقر بشه. اما اگه قابل جمع باشن دیگه اصلا نوبت به ترجیح نمیرسد. اصلا مسئله ترجیح در باب تعارض اخبار آن زمانی نوبت بهش میرسد که اون دو طایفه متعارض قابل جمع چی آقا؟ نباشن. اگر قابل جمع عرفی بودن اصلا نوبت به، ولو اینکه یکی شهرت روایی هم داشته باشد، یکی یک روایت هم باشد، باز نمیتونیم به خاطر شهرت روایی اون مشهور روایتن رو که مثلا یک طرف 20 روایت صحیح باشد، 20 روایت صحیحه، یه طرف یه روایت صحیحه باشد، نمیدونیم ترجیح بدیم. چرا؟ چون قابل جمع هم. فلذا قاعده در باب تعارض این است که مادامی که قابل جمع عرفی بودن،
با توجه به این شهرت قابل جمع نیستن، چون شهرت روایت ضعیف رو بر وجوب هم کرد. ولی شما میخواید این روایات رو،
بله دیگه، ما فوقش میگیم که این روایات اصلا شهرت رو هم کار نداشته باشیم، خود این روایات ظهور در وجوب داشته باشد. شهرت فوقش عکس کردن به چی آقا؟ به ظاهر این روایت دیگه. این روایات ظهور در چی داشته باشه؟
وجوب.
وجوب. دو تا طایفه داریم، یه طایفه ظهور در وجوب دارن، طایفه دیگه صریح در جوازن. توجه فرمودید، این وجوب رو حمل بر چی باید بکنیم؟ استحباب. این شهرت در برای ما اینجا کار نمیتونه درست بکنه، فوقش میشه ظاهر این روایت دیگه.
بله، روایت نمیتونن به خودی خود بلا شهرتن با هم دیگه اصلا تعارض کنن.
بله، اگر شهرت نبود، سند این صحیح بود، معامله این بود، الان به برکت شهرت که سندش قوت پیدا کرده به طریق اولا باید ما این حمله بکنیم، چون اونجا اقواست. بله اعتنایی به شهرت کردیم از این جهت که بنا گذاشتیم که ضعف سندش به شهرت جبران بشه.
یعنی چی؟ میخواد دلالت و وصول و صدور پیدا کنه.
بله ما اعتنایی به شهرت اگر بکنیم که بگیم که سند این روایات رو تصحیح میکنه به خاطر اینکه به مضمونش فتوا دادن، فتوا وجوب دادن، تازه سند این روایات چی میشه آقا؟ صحیح میشه. سند که صحیح شد نهایت هم به این برمیگرده که بین این دو طایفه چی میشه آقا؟ تعارض میشه. حالا ما فوقش بگیم که این یکی شهرت فتوایی داره. توجه فرمودید؟ مثلا فرض کنید حالا شما دیگه بالاتر از این نمیشد که این روایات اگر سند صحیحه بود، این دو ست روایت در مقابل اون روایات منتش مشهور، شهرت فتوایی به این روایت چیکار میکردن؟ فتوا میدادن فوقش. یکی اشهر و روایتن بود، یکی چی آقا؟ اشهر و فتمن بود. اینطوری اگر نوبت به ترجیح رسید شهرت روایت فتوایی چی است آقا؟ مقدمه. ولی اصلا میخوام بگیم نوبت به ترجیح نمیرسه به خاطر اینکه قابل جمع هستن. خب نتیجه میشد که اونایی که صریح در اجزا هستن، مجزی هست، صریح در جوازن، القسل و یجزی عن الوضوء مطلقا، ما اونها رو باید قرینه قرار بدیم و این امر به وضوء را که در این روایت هست امر به وضوء کرده، حالا در حکم امر میگیریم. توجه فرمود چون این تعبیری که دارد که بله کل غسل قبل و وضوء آن، این رو ظهور در چی میگیریم آقا؟ امر میگیریم. خب این امر حمله بر چی باید بکنیم آقا؟ استباب بکنیم. این میشد مقتضای صناعت. اگر ما بنا رو اگر التفات بفرمایید، وقتی که ما بنا رو بر صحت سند این روایت به خاطر انجبار ضعف سندش به فتوای مشهور به وجوب بگیریم، این میشد که مقتضای صناعت که چی آقا؟ جمع میشد بین این دو. فوقش این حمله بر چی میشه آقا؟ استحباب میشه. ولیکن مقتضا این جمع رو باز مشهور ملتزم چی آقا؟ نشدن. اونا فتوا به چی دادن؟ وجوب دادن. این هست که حتی فتوا به استحباب هم میشد مخالف فتوای چی آقا؟ مشهور. نتیجه میشد که ما برای این جمع هیچ دلیلی نداریم به خاطر اینکه ما فتوای اصحاب وجوب رو اگر دلیل این بگیریم، مقتضای صناعت جمع بین این طایفه با اون طایفه میشه و نتیجهش میشه استحباب این، در حالی که اونا فتوای وجوب دادن. فلذا این مقتضای صناعت با فتوای مشهور با هم دیگه دوتا میشه.
فتوای به وجوب اصحاب بود. وقت شما فتوای وجوب رو بگیرید برای تصحیح سند، بعد بگید خب ما هستیم و این روایت، ما نیستیم و این روایت، این روایت با موازنت اون شهرت و اون فتوای به وجوب اصلا اعتبار پیدا کرد. نمیتونه معدل روایت و معدل
فرقی نداره. وقتی که فتوای مشهور رو ما قرینه قرار دادیم برای صحت سند، با این روایت معامله صحیح سند میکنیم. بعد دیگه معامله صحیح و سند میکنیم باش دیگه، کار به فتوای مشهور دیگه نداریم.
نمیتونید لحاظ نکنید اون چیزی که قرینه میده، اونا فهمشون از این روایات وجوب بوده، بعد شما بگید خب این دلیل میشه که این سند صحیح.
قاعده اینه که اگر چنانچه فتوایی دادن مشهور، ما اگر معامله صحیح و سند کردیم با او، باید خودمون در استظهار از جهت فتوا تابع مدلول این روایت باشیم، نمیتونیم مقلد اونها باشیم. اونا فوقش جبر ضعف سند میکنه. اون وقت سند که صحیح شد، فقیه باید خود این روایت رو به حسب دلالت ملاحظه بکنه، نمیتونه تابع رأی مشهور باشد. چون اگر فرض مشهور بینم عمل کرده باشن، این شهرت جبر ضعف دلالت چی آقا؟ نمیکنه. اگر وقتی ما این رو ازش استظهار کردیم به حسب جمع روایی دلالی که جمع عرفی هست و این رو گفتیم ظهور در استباب باید داشته باشد به قرینه سایر نصوص، اون وقت میگیم که مشهور بر خلاف ظاهر این روایت فتوا دادن، لذا این تضعیف میشه اتفاقا بر اون. یعنی بعد از اینکه ما استظهار رو بر اساس قانون محاوره عقلایی، چون جمع عرفی از جمع مهما امکن اولا من التر، جمع عرفی قانون محاوره چی است آقا؟ عرفی دیگه. یعنی دو کلام متکلم واحد رو در کنار هم گذاشتن، هر یکی به دیگری چی میده آقا؟ ظهور میده دیگه. اینه وقتی که همین متکلم گفته که یجوز لک الاکتفا بالغسل، و همین متکلم بگه که وضو بگیر، این کلام با اون کلام در کنار هم از نظر عرف ظهور پیدا میکند. به چی؟ به این که اون صریح رو عرف میگه که متکلم که گفته صریحاً گفت که یجزی لک الغسل بعد ان الوضو، این معلوم میشد که این امری که کرده مقصودش از این امر چی بود آقا؟ این رجحانی بوده، استبابی بوده. یعنی از خود کلام این متکلم واحد ما قرینه قرار دادیم و تعیین ظهور کردیم برای اون کلامی چی آقا؟ دیگه. خب حالا میتونیم تابع مشهور باشیم؟ خیر، چون ما ظاهر این روایت رو میدونیم و رضا گفتن که این رأی مشهور جبران ضعف دلالت چی آقا؟ نمی کنه. حتی آنانی هم که گفتن رأی مشهور جبران ضعف دلالت میکنه، یه دو سه نفر هستن مثل محقق عراقی و امثال هم، اونها هم در جایی نمیگن که روایات مستفیضه و مشهوره برخلاف رأی مشهور باشد. اونجا رو چی آقا؟ نمیگن. ما در مقام الان روایات فوق حد استفاضه برخلاف رأی مشهور هم چی آقا؟ داریم. در مجموع این میشد که آقا اینجا فوقش اگر صحت سند این روایت رو به فتوای مشهور درست بکنیم که بگیم مشهور، احراز بکنیم، اگر احراز بکنیم که فتوای مشهور سندش این روایت بوده، چون بعیدم هستا، مبعیدش چی هست آقا؟ مبعیدش این هست که همین شیخ صاحب وسائلی که از اخباری هم هست وقتی که نصوص ملاحظه میکنه فتوای به چی میده آقا؟ استباب میده. اون قدما هم اینجور نبود که در جمع اخبار بیگانه باشن، ناشی باشن، اونا هم حسب قاعده میباست این رو به استباب بگن. یعنی این که ما احق سند مستنده چون این نصوص بوده، چون انجبار فرق بر چی هست آقا؟ احرازه. الان فرض این که بگیم سندش صحیح بشد، آخرش میشد که آقا فوقش میشد نصوص صحیحه در مقابل اون نصوص، اون وقت شهرت فتواییه این میشد به کمک این میاد، ولی نوبت به ترجیح نمیرسد، چون جمع بین نصوص میکنیم. جمع بین نصوص همین است که عرض کردیم که حمله بر استباب میشه، ولی که این حمله بر استباب یک به قول معروف محذوری دارد. محذوریش این است که فتوای مشهورم که ما بهش استناد کردیم به این استباب فتوا چی آقا؟ ندادن. فلذا بله نه میخوام دست بکشیم، میخوام بگیم یه چنین معارضه بین جمع صناعی ما و بین فتوای مشهور چی آقا؟ میشه. لذا عرضم این است که اونی که ما اینجا الان میخوام بگیم، میتونیم در حقیقت احتیاط استبابی رو هم رعایتن لفتوای مشهور بگیم که اونا چون فتوای به وجوب دادن، خود این فتوای به وجوب ولو اینکه ما از نصوص استظهار کردیم دلیل بر همین هست استحبابه، لکن اون فتوای مشهور رعایت لفتوا هم اینجا احتیاط استحبابی به انجام غسل با معذرت میخوام احتیاط استحبابی به وضو با غسل غیر جنابت میکنیم. چرا آقا؟ رعایت لفتوای مشهور به چی آقا؟ به وجوب. بله، اونجایی که دلیل و نص بر خلاف مشهور باشد بهش عکس میکنیم بدون شک، و اونجایی که به اصطلاح مشهور جبران یعنی موجب وهن نشد، که الان اینجا از مواردی است که مشهور نمیتونه که موجب وهن بشد اینا رو. بله، عکس بکنیم به نصوص، من تا رعایتن لفتوای مشهور احتیاط استوابی میکنیم. این بعد این بحث هست که نتیجه این میشد که کلن بدون تردید در غسل غیر جنابت وضو واجب نیست، لکن مستحب، بلکه احتیاط استحبابی هست که به اصطلاح این غسل این وضو رو انجام بدیم. این میشه مقتضای صناعت. اما اگر در وسط وضو یک حدثی عارض بشه، در وسط غسل یک حدثی عارض بشه، بله اخبار من بلغ، اخبار من بلغ رو هم که عرض کردیم، چون که اون اخبار من بلغ علل مشهور این است که استحباب رو اثبات میکنه در اون نصوص ضعیفه، درسته، و شاید هم استحباب رو اثبات میکنه، ولی که این ظاهر این اخبار الان استحباب نیست، این وجوبه. توجه فرمودی؟ ما فوقش بگیم که همین ثبت فی الوضوء رو حمله بر استحباب بکنیم، بگیم مقصود استحباب هست، اون وقت ضعف سندش رو به اخبار من بلغ بخوایم که درست بکنیم، بنان علی رأی مشهور استحباب اثبات میشه. بله، من بلغ فیه ثوابون، یعنی اینم که فرمود که قبله وضوء، یعنی این وضوء ثواب داره دیگه، بعد متقنش ثوابه. بله، این مصداقش میشه، نتیجه میشد که اون که به استحباب میکنیم. ولی بنان علی تحقیق اخبار من بلغ میشه ثواب رو اثبات نمیکنه، فلذا باز بنا علی رأی مختار اخبار من بلغ اینجا ثواب اثبات نمی کند. این تمام شد، این از اخبار من بلغ. بله دیگه، این دوست در روایت ضعیفه دارن که قبل غسل غیر جنابت وضوء، یعنی این وضوء که میگه هست یعنی در این ثواب هست، با ثواب منفک نیست، هیچگاه نمیشد که شارع امر به وضوء بکند در این ثواب چی آقا نباشد، لازم نیست. عرض کردم قبلا در جاش بحث کردیم، گفتیم که لازم نیست که تسریع به ثواب بشد، امر به شیئی که ما میدانیم نوس دیگر مثل الوضوء و نورون و فلانون و فلانون که وضوء و امثال وضوء، هر چیزی که به اصطلاح دارای ثواب در شرع باشد که در ادله دیگه فهمیدیم، خود نفس به امر به اون شی خودش به مثابه همون بلغ فی ثواب هست، لازم نیست که در خصوص این خبر لفظ ثواب بیاد، کافی است که ثواب برای این شی در شرع ثابت چی آقا شده باشد. این از این قبیله. خب این از اخبار من بلغ. غسل نه، وضو الان که نه عزیز من، صحبت سر این وضوست، وقت رو ضایع نکنید دیگه بیش از این. وضو وارد شده است در این نصوص ضعیفه که قبل الغسل غیر جنابه وضو بگیرید، این که وضو بگیرید یعنی فی هذا الوضو چی آقا؟ بله. خب بعد از این بحث ما در خدمت شما هستیم دیگه، بیش از این نمیشد که ما اینجا وقت رو بخوایم به این حرف اختصاص بدیم. بسه دیگه، عرض میکنم به شما که اما اگر چنانچه در اثناء غسل حدثی عارض بشد، در اینجا یک قول این است که صحیحه به خاطر اطلاق مقامی، یعنی این که شارع مقدس فرمود این غسل انجام بدید در مقام بیان بود، سائل از این غسل سوال کرده و تفصیل نداده بین این که بینش حدثی عارض شده باشد یا خیر، این یک دلیلی است که تمسک کردن. البته اینجا سه قول هست، یک قول قول مرحوم صاحب جواهر و غیره هست که اقوال یعنی قائل زیاد دارد، مرحوم امام هم همین قول رو قائل هست که غسل صحیح هست با وضوء هم بگیرد. وجه صحت غسل رو یکیش اطلاق مقامی گرفتن که نصوص در اینجا هیچ متعرض نشد، تفصیل نداد که اگر چنانچه در اثنا حدثی عارض شده باشد مثلا این غسل صحیح نیست، نه مطلقا گفته این غسل رو به این کیفیت انجام بدید به اصطلاح، چه این که حالا در وسط اثنا این غسل حدثی عارض شده باشد یا نه، اگر چنانچه اون صورتی که در حدث در وسط عارض می شد این غسل به اصطلاح باطل بود، امام در مقام بیان بود. این باید اینجا بگی که آقا بله در فرضی که حدث ایجاد شده شما غسل عاده بکنید. درستی که سوال نکرد، اما در معرض بیان بود، یعنی امام در مقام بیان کل ما له دخل فی الوظیفه بوده. فلذا فرمود که وقتی که شما آب رو به سر ریختید و اون وقت به بدن ریختید، یعنی افز علی رأسک ثم علی یمینک ثم علی یسارک تم الغسل صح. این ظاهر نصوصه. خب حالا چه این که در وسط حدث اصغر ایجاد شده باشد یا خیر، یعنی این حکم به صحت در نصوص بیانیه غسل بعد از اتمام اجزای غسل که حکم به صحت کرده حضرت، این اطلاق دارد چه این که در وسط یک حدث اصغر ایجاد شده باشد یا نه. در هیچی که از این نصوص چنین اشاره نشده، لذا گفتن اطلاق مقامی دارد. مثل این که اون که گفته که میت رو بشور در غسل میت، که حالا در اثنا ممکن است که از این میت یک ترشحی به لباس بشد، فلان بشد، بدن نوعا در معرض آلودگی هست مثلا یا آلوده میشد احیانا، و اطلاق مقامی گفتن که بدن شخص هم محکوم به طهارته. اینجا هم یه چنین چیزی که خب بالاخره احیانا ممکن است که در اثناء غسل حدثی اصغر برای شخص عارض شده باشد، ولی معذالک امام تفسیری از این جهت چی آقا نذاشته. این اطلاق مقامی رو به اصطلاح فقط تشکیکی که در این اطلاق مقامی شد این که حضرت آیا مثلا میتوند به تمام این جهات نظر داشته باشد، چون هر اطلاقی چه مقامی چه غیر مقامی فرع بر نظره، به تمام این صورت این مقداری جای تأمله، ولیکن به نظر میرسد که اطلاق تامه، چون بالاخره در این نصوص چون معرض ابتلا هست، ابتلا به حدث در اثناء غسل مکلفین در معرض ابتلا هستن، هیچ اشارهی در این نصوص نشده. این خب این اطلاق مقامی. استصحاب هم همینطور گفتن استصحاب صحت جانان تا الان که شروع کرده بود صحیح بود، حالا الان شک داریم که با روز حدث اصغر این غسل باطل، صحیح استصحاب میگه چی است آقا صحیحه، به استصحاب تمسک کردن. استصحاب صحت رو استصحاب عدم عروض ناقص، این تقریب خیلی جالب هست که آقا همون جور که سبب طهارت توقیفی هست، سبب نقض هم چی است آقا؟ توقیفیه. خب این که حدث اصغر بتواند ناقض غسل باشد که اون غسله و ناقض وضو که هست یقینا روشنه، اما این که حدث اصغر در اثناء غسل بتواند ناقض غسل باشد، این نیاز به چی داره آقا؟ دلیل توقیفی دارد. بعد دیگه باید دلیل وارد بشد که حدث اصغر در اثناء غسل ناقض غسل هم چی آقا هست. اگه در وسط وضو بود، اثناء وضو بود، خب طب قطعا وضو رو باطل میکنه، این که مقتضای ادله است و اجماست. اما این که بخواد ناقض غسل هم باشد، این نیاز به دلیل چی داره آقا؟ توقفی بود. شک داریم که آیا می ناقض باشه یا نه. اصل این است که چون فحص کردیم، گشتیم، دیدیم در نصوص هیچ دلیلی دلالت بر این نکرد که این حدث در اثناء مثلا این ناقض غسل بعد الفحص تام کردیم، اون وقت میگیم که چی آقا؟ اصل این است که چنین دلیلی از جانب شارع بر ناقضیت این حدث در اثناء برای غسل دلیلی وارد چی آقا؟ نشده. خب این از فرع بر توقیفیته، چون اسباب کل من الطهارت و نقض هر دو توقیفیان، اصل این است که مادامی که احراز نکردیم، قیام نکرد یک حجت شرعی و ثابت نشد ناقضی به حجت شرعی، اصل این است که ناقضیت چی آقا؟ نیست. این وجوهی که استدلال کردن. اما ضمن وضو چی؟ گفتم خب بالاخره این حدث که ناقض وضو که هست که پس وضو رو بگیره. ولذا امام فتوا داد به ذم وضو، بعضی هم به ذم وضو فتوا دادن. ولی ما میخوام بگیم نه، درست نیست این فتوای به ذم وضو. چرا؟ برای اینکه وقتی که شما به اطلاق مقامی اگر تمسک کردید، اگر به اصل باشه خب بله، ما دلیل داریم که هر ناقض وضوعی که ایجاد شد باید براش چی آقا؟ وضوع گرفت. و شما صحت این غسل رو هم مثلا به اصل عدم ناقض اثبات کردید، اصل عدم ناقض. ولی اگر به اطلاق مقامی بتوانیم اثبات بکنیم، خودش میشه ظهور اون نصوصی که دلالت بر صحت این غسل کردن. خب این ظاهر این نص چی میشه آقا؟ مدلول اماره، حجت میشه. وقتی که این غسل به استناد ظاهر نص صحتش اثبات شد، در حکم میگیره آقا، در حکم همون غسل صحیح دیگه، که این نصوصی که تا الان گفتیم کل غسلن چی آقا؟ یجری عن الوضوء. یعنی اگر ما بتوانیم به اطلاق مقامی اثبات بکنیم، اطلاق مقامی مثل اطلاق لفظی از قبیل ظواهر چی است آقا؟ خطاب دیگه، و ظاهر خطاب حجته. پس این میشد مستند به ظهور چی آقا؟ خطاب. پس اثبات میشد به چی آقا؟ به اماره. یعنی این غسل ما صحتش به اماره اثبات میشه. وقتی که اثبات شد، اون وقت اون عموم کل غسل یجزی عن الوضوء چی میشه آقا؟ زنده میشد. فلذا ما ترجیح دادیم که این به اطلاق مقامی قابل اثبات هست. حالا اون اصلهای بعدی رو معید قرار دادیم، توجه فرمودید. فلذا بعضی هم گفتن آقا در صلات اشتغال ذمه هست، یسدی فراغ یقینی رو اصالت الاعتیاد میگد که باید دوباره وضو رو بگیری. خواهیم بگیم که نه، این نوبت به اینم نمیرسد جایی که اماره باشد. اگر ما اطلاق مقامی رو بتونیم اثبات بکنیم که میکنیم، لذا نیاز به وضو هم چی آقا؟ نیست. معذرت میخوایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.